ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. حامیان مقتدی صدر در نمایشی از قدرت به دعوت او در نماز جماعت شرکت کردند. یک مقام سیاسی در امارات متحده عربی میگوید این کشور در حال بررسی اعزام سفیر به تهران است. و یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است که مذاکرات برجام به پایان خود نزدیک است، اما نتیجه بخش بودن آن مشخص نیست. ده ها هزار نفر در عراق امروز جمعه به دعوت مقتدی صدر معمم با نفوذ شیعی در نماز جماعت در شهرک صدر در حومه بغداد شرکت کردند. این حامیان مقتدی صدر از نقاط مختلف عراق برای شرکت در این نماز جماعت حاضر شدند و برخی از عدم حضور او در میان هوادارانش ناراضی بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، نماینده مقتدی صدر در میان هوادارانش متن سخنرانی او را خواند که در آن بر لزوم انحلال گروه‌های مسلح تأکید شده بود، موضوعی که اشاره غیر مستقیم به نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران ارزیابی شده است. این واقعه از وسیع‌ترین اجتماعات حامیان صدر پس از تهاجم تحت هدایت ایالات متحده در سال 2003 میلادی و سرنگونی صدام حسین برآورد شده است. همچنین این تجمع پیامی برای رقبای سیاسی صدر قلمداد شده که نگران بی‌ثباتی در بحبوحه تشدید بحران سیاسی پس از انتخابات عراقند. مشاور ارشد دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی میگوید کشورش خواهان حل مسائل ایران از طرق سیاسی است و در تلاش برای اعزام سفیر به تهران است. انور قرقاش روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت ایده رویکرد تقابلی با ایران چیزی نیست که ابوظبی از آن حمایت کند. این مقام رسمی افسود ابوظبی همچنان در مورد فعالیت‌های منطقه‌ای ایران به طور جدی نگران است، اما می‌خواهد برای یافتن راه حل‌های دیپلماتیک سخت تلاش کند. امارات که پس از قطع رابطه عربستان با ایران روابط خود با تهران را به سطح کاردار کاهش داده بود، مدتی است که روابط مستقیم با ایران را آغاز کرده و از جمله وزیر محیط زیست این کشور اوایل این هفته در تهران بود. یک مقام ارشد در اتحادیه اروپا میگوید به نظر او مذاکرات برای احیای برجام به خط پایان نزدیک است، اما مشخص نیست که نتیجه به یک توافق بیانجامد. خبرگزاری رویترز به نقل از این مقام که نامی از او برده نشده از پیشرفت زیاد در دوره‌های متعدد مذاکرات خبر داده، اما گفته که در دوحه نتیجه‌ای به دست نیامد، چون به گفته این دیپلمات مذاکرات بار دیگر درباره همه موضوعات بود. این دیپلمات اروپایی گفته که میتوان در برخی جزئیات که هنوز به نتیجه نرسیده دقیق شد، اما طرفها منتظر ایده‌هایی از سوی تهرانند و اینکه آمریکا چه حرفی برای گفتن دارد. روز پنجشنبه وزیر خارجه فرانسه گفته بود که تنها چند هفته تا احیای توافق موسوم به برجام مهلت باقی است و این بر عهده ایران است که آنچه در مورد آن بحث شده را امضا کند. تهران میگوید مذاکرات هسته‌ای متوقف نشده و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با همتایان اروپایی خود در تماس مداوم در این زمینه‌اند. با مجرم شناخته شدن حمید نوری از سوی دادگاهی بدوی در سوئد، او به حبس ابد محکوم شد. آقای نوری 2 ماه فرصت دارد تا درخواست تجدید نظر خواهی کند، اما سازمان‌های حقوق بشری این اتفاق را پایان کارزاری که از سوی گروه‌ها، سازمان‌ها و فعالان این عرصه دادخواهی نامیده شده نمی‌دانند. رها بحرینی، محقق امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده است.
این دادگاه با استناد به اصل صلاحیت قضایی جهانی برگزار شد، به این معنی که جنایات علیه بشریت و همینطور جرایم بین‌المللی نظیر شکنجه و جرایم جنگی آنقدر جدی هستند که باید وجدان جهانی رو تحت تاثیر قرار بدن و بنابراین همه کشورها صرف نظر از اینکه جرم در کجا صورت گرفته صلاحیت رسیدگی به این جرایم بین المللی رو دارن و بر همین اساس و منطبق با اصول دادرسی منصفانه یک دادگاه علنی ظرف 9 ماه گذشته برگزار شد و حکم هم به صورت علنی و بر اساس شواهدی که جرم رو ورای هر شکی ثابت میکنه صادر شده و بنابراین این رأی تاریخی مهم صادر شده که یک گام بسیار تاریخی و بی سابقه در راستای تحقق حق عدالت و دانستن حقیقت در حق بازماندگان و خانواده های کشته شدگان سال 67، کسانی که برای بیش از 3 دهه در انتظار دستیابی به حقیقت و عدالت بودند و تلاش های خستگی ناپذیر رو در این رابطه انجام دادند و هرچند جامعه جهانی سالها طول کشید که صدای اونها رو بشنوه، اما مشخصه که این مبارزه به نتیجه رسیده و البته این همچنان گام اوله و در شرایطی که مسئولیت ساختاری در ایران حاکمه ما باید به این مبارزه ادامه بدیم تا شاهد پاسخگو شدن سایر افرادی که در این جنایات علیه بشریت مرتبط با کشتار 67 دست داشتن هم پاسخگو نگهداری شده شد.
خانم بحرینی، من دیدم که معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان شما یه مسئله ای رو مطرح میکنه، اینکه سازوکاری بین المللی ایجاد بشه که با بحران جاری مسئولیت که شما هم بهش اشاره کردید، مسئولیت از مجازات در ایران مقابله کنه. از طرفی الان نگرانی هایی رو داریم که مسئله مبادله ی این زندانیان هست و فشارهای سیاسی که وجود داره.
بذارین ابتدا با این موضوع شروع بکنم که نهادهای حقوق بشری در حمایت از بازماندگان کشتار 67 و خانواده های دادخواه طی سالیان گذشته گزارش های مستندی رو تهیه کردن که همه اونها از جمله گزارش های عفو بین الملل در رابطه با کشتار 67 جزء شواهد کتبی بودن که از سوی دادستان به دادگاه ارائه شدن و مورد استناد قضات قرار گرفتن. بنابراین سازمان‌های حقوق بشری با مستندسازی در طی تمام این سالیان و دهه‌های گذشته نقش مهمی را ایفا کردند در اثبات این امر که کشتار 67 صورت گرفته و بر اساس قوانین بین‌المللی یک جنایت علیه بشریت محسوب میشه. در رابطه با سازوکاری که عفو بین‌الملل در بیانیه خودش به اون اشاره کرده، عفو بین‌الملل در سال 2018 با انتشار یک گزارش جامع به مناسبت 30 سالگرد کشتار 67 اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها در تابستان 67 مرتکب جرم قتل در ابعادی شد که جنایت علیه بشریت محسوب میشه، بلکه ظرف 3 دهه گذشته با پنهان کردن سرنوشت قربانیان و محل دفن اونها همچنان در حال ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعادی هستند که جنایت علیه بشریت ادامه دار محسوب میشه.
خانم بحرینی‌شون وقتمون رو به پایان میشه چه باید کرد و خیلی کوتاه در 15 ثانیه بگید.
برای همینه که ما درخواست کردیم از شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکاری تأسیس بکنه که به این جنایت ادامه دار علیه بشریت و این رنج ادامه دار خانواده ها رسیدگی بکنه و در واقع شواهد مرتبط رو جمع آوری بکنه و همه کسانی که باید تحت پاسخگویی و محاکمه قرار بگیرن رو شناسایی بکنه و در واقع زمینه برگزاری محاکمه های بیشتر رو فراهم بکنه.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در ادامه موج محکومیت بازداشت‌های اخیر در ایران، 140 شخصیت فرهنگی و سیاسی در اروپا و آمریکا هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن همصدایی با دستگیر شدگان روزهای اخیر خواهان آزادی همه دستگیر شدگان شدند. در این باره در گزارش شهرام میریان بیشتر بشنویم.
در آغاز این بیانیه با اشاره به تشدید روند تزلزل در پایه و اساس حکومت جمهوری اسلامی، فساد گسترده در ارکان این حکومت و ناکارآمدی مقامات گفته شده همه این مسائل دست به دست هم داده مردم رو در روی حکومت قرار گیرند و به تدریج شرایط برای یک حرکت سراسری آماده شود. به نوشته این بیانیه که به امضای 140 تن از ایرانیان ساکن اروپا و آمریکا رسیده، همچنین گفته شده در وضعیت کنونی نهادهای امنیتی چندگانه به تبعیت از اراده مستقیم علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی در روزهای اخیر شمشیر را از رو بسته و برای ایجاد ترس و هراس در جامعه به منظور جلوگیری از سقوط محتوم رژیم دست به عملیات سختگیرانه تر در فضای اجتماعی، از جمله برخورد شدید با مخالفان حجاب اجباری زده. در ادامه این گونه حرکت‌های سرکوبگرانه، این بیانیه همچنین از بازداشت محمد رسولوف، مصطفی آل احمد و جعفر پناهی، سه فیلمساز شناخته شده یاد کرده که هر سه مورد غضب دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. یکی از این 140 تن چهره فرهنگی و سیاسی، رضا علامه‌زاده، فیلمساز و کارگردان تئاتر در هلند است که در گفتگو با رادیو فردا درباره پیوستن خود به این جمع اینطور گفته.
همونطور که در بیانیه عنوان شده، واقعا شرایط ایران از نظر رعایت حقوق بشر، از رعایت حقوق شهروندی برای هر گروهی، هر دسته از مردم ایران به شدت بدتر از حتی چند ماه پیش شده و این در حدی است که هیچ کس کمترین مسئولیتی در ایران نداره. مثلا همین مورد آقای جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده بین‌المللی، سالها پیش به 6 سال زندان محکوم شد ولی تحمل کرده بودن که نیان بگیرن بگن اجرا کن. الان دیگه واقعا وقاحت رو به حد رسوندن که بعد از اون حکم بی‌معنایی که داده بودن، الان اومدن گرفتنش که بیا اون محکومیت زندان رو بکشه. یعنی از حد واقعا گذروندن. ماجرای خود آقای رسولوف و مصطفی آل احمد هم که شناخته شده است، که به صرف بیان یه مقدار واقعیت‌های جامعه اعتراض به اینا زندانی شدن. حالا من از مسئله فیلمسازیشون و ارزش‌های هنری والاشون همه اینا حرفی نمی‌زنم که دست به جهانی شناخته شده است، ولی از اینکه کمترین اعتراضی رو تحمل نمی‌کنن و از حد گذروندن، این باعث شد که به هر حال یک سری از دوستان نویسنده و هنرمند خارج از کشور این بیانیه رو تنظیم بکنن که منم یکی از امضا کنندگانش هستم، برای اینکه به هر حال نشون بدیم که ما مثل همیشه یکی در ایران نیستیم و مستقیما زیر این فشار قرار نداریم، ولی واقعا این درد رو احساس میکنیم و همدرد اونو هستیم و صدای اعتراض اونو بلند میکنیم و نشون بدیم که این پراکندگی جغرافیایی به معنای پراکندگی در احساس مسئولیت نیست. ما همه این احساس رو داریم. بنابراین این امید رو من شخصا ندارم که چون اینا ما نوشتیم بنابراین فردا حکومت اصلاح کنه رفتارش، چون این رژیم پایش بر تجاوز به حقوق مردمه. ایدئولوژیش اینه. تو راندخاری و دزدی و چپاول و زورگویی چیزی دیگه ازش برنمیاد. ولی به هر حال پیوستن صداها به هم در اعتراض به اون حکومت، نه روی اونا بلکه روی جامعه اثرگذاره، روی مسائل جهانی اثرگذاره.
140 تن از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی در اروپا و آمریکا در پایان بیانیه خود، ضمن همبستگی با بازداشت شدگان روزهای اخیر، خواهان آزادی همه آنها شدند. اسفندیار منفردزاده، داریوش اقبالی، نیره توحیدی، تقی مختار، اسماعیل و پرتو نوری علا، مسعود نقلکار، نازی عزیما، منصور فرهنگ، نعمت میرزازاده، شکوه میرزادگی، مهرداد درویشپور، بیژن خلیلی، عباس و اثر پهلوان از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر منتقد و از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار، مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب، جعفر پناهی کارگردان و شماری از خانواده‌های دادخواه آبان از جمله بازداشت شدگان روزهای اخیرند. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. بخش بعدی خبرها ساعت 9 شب به وقت تهران.